بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا الشعر، صفحه 28، سطر اول. و اما صناعات التي به حسب القسم الثالث فالذی منه بالمشاکله فان یکون لفظ مرکب من اجزاء ذوات التصریف فی الانفراد. گفتیم که صناعات یا حیلی که ما در گفته ها به کار میبریم تا گفته ها رو مخیل کنیم پنج قسم دارند. بعضی صناعات در الفاظ عدیمت دلاله یا ناقص دلاله به کار میره، بعضی در الفاظ داله وسیطه، بعضی در الفاظ داله مرکبه، بعضی در معانی وسیطه، بعضی در معانی مرکبه. ستشون در الفاظ به کار میرن، دوتشون در معانی به کار میرن، مجموعا میشن پنجتا. ما از این پنجتا صناعاتی که مربوط بودن به قسم اول گفتیم، صناعات مربوط به قسم دوم رو هم گفتیم. حالا میخوام وارد صناعات مربوط به قسم سوم بشیم که قسم سوم عبارت بود از الفاظ داله مرکبه. الفاظ داله مرکبه هم این بود که یک جمله‌ای داشته باشیم، یک قولی داشته باشیم، یک قضیه‌ای داشته باشیم، تو اون قضیه صنعتی رو اجرا کنیم، بعد یک قول دیگری که مثل اون قوله بیاریم همون صنعت رو تشش رو کنیم. وقتی این دوتا مصرع یا این دوتا جمله با هم دیگه یک الفاظ مرکب رو تشکیل میدن و صنعت تو این الفاظ مرکب به کار رفته. صنعت یا مشاکله تام است یا مشاکله ناقص است، یا مخالفت تام است یا مخالفت ناقصه. در اون دو قسم قبل ما همین کار کردیم، موافقت و مشاکلت و مخالفت رو گفتیم، هر کدوم رو به تام و ناقص هم تقسیم کردیم. اینجا هم همینطوره. پس چهار تا صنعت ما در اینجا باید به کار ببریم. هر چهار تا صنعت هم در الفاظ داله مرکب است. ایشون مشاکله رو بیان میکنه، بعدم مخالفت رو بیان میکنه. دیگه تام و ناقصش رو نمیگه، جدا نمیکنه اصلا. یه بحث در مشاکلت داره، یه بحث در مخالفت داره. اینا هر کدوم از این دوتا به تام و ناقصه تقسیم میشن. ببینید اینا دیگه وارد این ریزترش نمیشه، تام و ناقصش رو مطرح نمی کنه، فقط مشاکله و مخالفت رو بیان میکنه. اول مشاکله بیان میشه، بعد این مشاکله دو مورد میاره، دو مورد. یه مورد اینه که ما یه جمله در اختیارمون داده قرار داده بشه یا خودمون جمله رو بسازیم، حالا چه این جمله مصرعی از شعر باشه یا قطعی از نثر باشه. تو این جمله ما اجزایی داریم، این اجزا با هم ذوات و تصریف باشند. تصریف معانی متعدد داره، یک معناش خلاصش اشتقاقه. اگر چیزی رو از چیزی مشتق کردیم اینو میگن تصریف، خود اشتقاق میشه تصریف. اشیایی باشن، یعنی اجزایی باشن که از هم دیگه مشتق بشن یا از یه جا مشتق شده باشن، به هم نزدیک باشن. میخوام مشاکله رو توضیح بدیم، مشاکله رو میخوام توضیح بدیم، اما نظر اصلیمون مشاکله بین اجزا نیست، مشاکله بین دو جمله است. ولی ابتدا مشاکله اجزا رو درست میکنیم در این جمله تا بعدن بتونیم جمله رو مشاکله این جمله قرار بدیم. خب در حال انفراد، در حال انفراد نگاه میکنیم اجزای این جمله رو، میبینیم تصریف دارن. تصریف دارن یعنی با هم ارتباط تصریفی دارن، ارتباط اشتقاقی دارن. پس یه جمله در اختیار ماست، اجزایش رو منفرد منفرد نگاه میکنیم، میبینیم با همین ارتباط رو دارن. بعد میایم اجزا رو ترکیب میکنیم، یه ترتیب خاصی به نشون قرار میده. تا اینجا روشن شد؟ اول اجزا این جمله رو نگاه کردیم به طور منفرد بدون ترکیب، دیدیم با هم تصریف دارند. بعد این اجزایی که با هم تصریف داشتن ترکیب کردیم، به یه ترتیب خاصی قرار دادیم و این قضیه و این قول ساخته شد. این قول اوله. میریم قول دوم هم پیدا میکنیم، اونم اول منفرداشو نگاه میکنیم میبینیم صاحب تصریفند. میام اینها رو مرتب میکنیم، سعی میکنیم ترتیبی که بین این اجزا برقرار میکنیم مشاکل همون ترتیبی باشه که در جمله قبل بین اجزا برقرار شده بود، تا این جمله دوم کلش مشاکل بشه با جمله اول، هم در مفردات مشاکل باشه که اون مفرداتش ضبط و تصریف بودن، اینم مفرداتش ضبط و تصریف باشه، هم در ترتیبی که تو ترکیب به کار میبریم این دوتا شبیه هم باشن، یعنی مفردات اون ضبط و تصریفن، مفردات اینم ضبط و تصریفن، لازم نیست این هم باشن، فقط ضبط و تصریف باشن. یعنی مثلا فرض کنید که مفردات اون از کلمه مثل مشتق شده باشه، مفردات این مثلا از کلمه سوا مشتق شده باشه. خب میبینید فرق دارن، ولی همشون ضبط تصریفن، اونم هستن اینام هستن. بعد ترتیبی که میدیم، مثلا فرض کنید اونجا مصدر اول آوردیم اسم فاعل دوم میاریم، حالا مثال دارم از میکنم، در اون دومی هم باید همین ترتیب رو رعایت کنیم. در جمله دوم اول باید مصدر رو بیاریم، دوم اسم فاعل رو بیاریم. خب حالا جمله دوم ما مشاکل شده با جمله اول، مشاکلت حالا مشاکلت تامس یا ناقصه، الان صنعتی در این الفاظ داله مرکبه به کار بردیم که این الفاظ مرکبه رو مخیله کنه. یعنی آمدیم تو جمله اول اون کاری که گفتیم کردیم، تو جمله دوم شبیه اون کاری کردیم، این صنعت در این دو جمله به کار رفت و این دو جمله دارای این صنعت شدن و این الفاظ داله مرکبه که مجموع دو جمله است یا مجموع دو مصرعه، این مجموعاً تونستن مخیل بشن، تونستن تحریک کنن خیال ما رو. این یک قسم، این یه مورد برای قسم سالس، البته برای مشاکلتش نه برای مخالفتش، وارد مخالفتش نشدم هنوز. مشاکلش رو عرض کرده میشون در دو مورد ذکر میکنه، یه مورد که الان گفتن توجه شدید، چون الفاظ داله مرکبه است حتما ما با دو قضیه داشته باشیم در نصر، یا دو مصرع داشته باشیم در شعر، با یه جمله کار تمام نمیشه، دو جمله میخواد و دو جمله صنعت رو در اون اولی به کار میبریم، در دومی هم شبیهش رو به کار میبریم تا این دوتا جمله بشن شبیه هم مشاکل هم، وقتی این دوتا جمله مجموعاً میشن الفاظ مرکبه، الفاظ داله مرکبه، صنعت تو این دوتا به کار رفته و اینها رو از حالت بی تأثیری مؤثر کرده، بی تأثیر بودن دیگه، بعد این صنعت درشون به کار بردیم مؤثرشون کردیم مخیلشون کردیم. اینم شد قسم سوم. در قسم سوم الفاظ داله مرکبه. صفحه 28 این سطر اول. من در این قسم سوم یه مورد دوم رو در مشاکله نگفتم، مخالفت رو هم نگفتم. سه تا بحث تو این قسم سوم داریم. یک مورد برای مشاکله، دوم مورد دوم برای مشاکله، سومم مخالفت. فقط من از این ستا اون اولی رو گفتم، یک مورد برای مشاکله گفتم. صفحه 48 سطر اول. اما صناعات التي به حسب القسم الثالث، صناعاتی که در قسم الثالث اجرا میشند و قسم الثالث با این صناعات مخیل میشه، قابلیت پیدا میکنه که تحریک خیال کنه. قسم ثالث چی بود؟ الفاظ داله مرکبه. خب این الفاظ داله مرکبه 4 تا سند درش به کار میره. مشاکلات تامه 1، مشاکلات ناقصه 2، مخالفت تامه 3، مخالفت ناقصه 4. یعنی از این 4 تا ایشون فقط یه بحث در مشاکله داره، یه بحث در مخالفت داره، دیگه تامه و ناقصش رو تعیین نمیکنه. وقت توی مشاکل هم 2 مثال میزنه. اما صنعاتی که بحث به قسم سالسن فلذی منه بالمشاکله، اون صنعتی که الذی منه، اون صنعتی که از این قسم سومه ولی از طریق مشاکل است، یعنی الفاظ داله مرکبه رو مشاکل میکنیم، دوتا قول رو مشاکل هم میکنیم. فان یکون لفظون مرکبون من ایسون، این لفظ که میگه خودش جمله است، مرکبون من ایسون، نه یه لفظی باشه مرکب از حروف، بلکه یه قضیه است مرکب از مفردات، که این اجزا ذوات و تصیفن فل انفراد. فل انفراد یعنی در حالی که منفردن، در حالی که ترکیب بینشون نذاشتیم، یعنی تک تک نگاهشون کنی، تک تک نگاهشون کنی میبینی ذوات تصیفن، با هم نگاهشون کنی میبینی ذوات ترتیبن، یعنی این جز و اون جز یه نحو خاصی ترتیب داده شده. در انفراد یعنی تک تک نگاهشون کنی، در ترکیب یعنی با هم نگاهشون کنی، تک تک نگاهشون کنی ترتیبشون رو نبینی، میبینی که هر کدومشون ماده مشترکه داره، کلمه و از هم مشتق شده. وقتی مجموعا نگاهشون کنی میبینی یه ترتیب خاصی بینشون برداره. وقت همین تصریف و ترتیب رو تو جمله بعدی میاری، دو تا جمله درست میکنی، اون وقت این دو تا جمله میشن قسم سومی که ما درشون داریم بحث میکنیم.
مثلا تصریف هم به تنظیم نیست، مثلا این جمعه که اکش کلمه داره، این کلمات رو با هم دیگه مقایسه کنیم، پی به اشتقاق مشترک هر دو میبریم. یعنی تو اینجا این مقایسه سنجی و
مقایسه میکنیم
سنجی هست؟
نه مقایسه میکنیم ولی ترکیب نمیکنیم، مقایسه میکنیم که ببینیم این با اون از اون مشتقه یا همشون از یه جا مشتقن و لذا ذوات تصریفن، مقایسه میکنیم ولی منفرد نگاهشون میکنیم، ترکیبشون نمیکنیم. ترکیب که میکنیم یه ترتیب خاصی بینشون برقرار میکنیم، ما با اون ترتیب توجه نمیکنیم، مفرده رو میگیریم ولی مقایسه میکنیم، بدون مقایسه که نمیشه، مقایسه غیر ترکیبه. این اجزا رو با هم مقایسه میکنیم، بعدم ترکیب میکنیم، یعنی در یه جایگاه خاصی قرارشو میدیم که با هم یه رابطه خاصی برقرار کنیم. فلذی منه بالمشاکله، اون صنعتی که در این قسم سوم به کار میره ولی از سنخ مشاکله است، فان یکون لفظ مرکب، لفظ مرکبی داشته باشیم، یکون تامس یه تحقق لفظ مرکبون من اجزا متعلقه به مرکبه، لفظی داشته باشیم که مرکب شده از اجزایی که این اجزا ذوات تصریفند، یعنی از هم مشتق شدن. فعل انفراد یعنی در حالی که منفردن، منفردن نه یعنی مقایسه نمی کنیم، این توجه کنیم، منفردن یعنی به ترکیبشون، ترکیبشون توجه نداریم. بعد و یجتمع منها، منها زمیش به اجزا برمیگرده، یجتمع منها جملتون، از مجموع این اجزا یه مرکبی درست میشه، جمله یعنی یه مجموعه، که این مجموعه ذوات و ترتیبند که ترکیب، یعنی وقتی مرکبشون میکنی یه ترتیب خاصی بهشون میدی، همون اجزایی که دارای تصریف بودن دارای ترتیب خاصی میشن. و یقارنه مثله، ضمیر یقارنه هم میگه به لفظ مرکب، قرین این لفظ مرکب مثل خودشو میارید، لفظ مرکب هست یه قوله، قرینش هم یه قول دیگه است، یه قول میارید کنار اون قول میذارید، حالا یا دوتا جمله میشن یا دوتا مصرع میشن، فرقی نمیکنه، حالا حال از قسم سوم این تموم شد. مورد دوم و مثال دوم، ما در یک جمله یا در یک قولی سنتی به کار بردیم، در قول بسیط، در قول بسیط یه سنتی به کار بردیم. قول بسیط هستن یه جمله باشه، یه سنتی به کار بردیم. چون سنتی که در قول بسیط به کار بردیم در قسم ثانی گفتیم، در قسم ثانی گفتیم. یه سنتی که تو قسم ثانی توضیح داده شده ما در یه جمله به کار بردیم. بعد میاییم یه جمله دیگه پیدا میکنیم مثل همین، مثل همین جمله اول، که همون سنت رو دیگه به کار برده باشیم. دوتا رو مغروم میکنیم با هم دیگه، وقت میشود الفاظ مرکبه، الفاظ داله مرکبه ای که درشون سنت به کار رفته. پس در اولی، در مورد اول اجزای یه جمله رو گرفتیم درست کردیم، ترتیب دادیم، اجزای جمله بعدی رو همیتون. در این مورد دوم این کار نمی کنیم، به اجزا کار نداریم، صنعت رو توی یه قولی که بسیطه پیاده می کنیم. بعد نظیر این قول هم میاریم، اون رو هم زمینه می کنیم که قسم سوم یعنی اجرای صنعت در الفاظ داله مرکبه.
جمله اول رو تشکیل دادیم از اجزایی که زمان رو تصویر کنن، بعد مثل این هم میاریم در جمله دوم. سوال من اینه که این در جمله دوم که این منفرد رو تشکیل شدن، مبدأ اشتقاقشون باید مثل
باید همون برشتیان این هر که لازم نیست، ولی توضیح دارم. مثلا در یه جمله شما مثل مبدا اشتقاق میدین، در یه جمله سبب، مثلا میتونه هر دو مثل هم باشه، ولی لزومی نداره. فقط اون چی که ایشون شرط میکنه ذوات تصریف بودن است اولا، ذوات ترتیب بودن است ثانیا. این دوتا رو شرط میکنه. اگر مشاکلت در تصریف هم شرط بود میگفت، نگفته. خب قسم دوم از خارج گفتم، ولی از رو بخونم. او یکون ترکیب من الفاظ لها اهد از صناعات لطیف البسیطه، ترکیب از الفاظی شده که برای این الفاظ ما یکی از صناعاتی که در بسیطه یعنی در قسم دوم گفتیم اجرا کردیم. در قسم دوم صناعاتی گفتیم، اون رو حالا توی جمله اجرا کردیم. بعد می شود یقارن هو مثل بود، مقارن این قول اولم، مقارن این قولی که ما اصلاح کردیم، یه قولی مثل این هست که اونم میاریم کنار این میذاریم تا الفاظ بشن مرکبه، الفاظ داله مرکبه. او یکون ترکیب من الفاظ کلها احد از صناعات لطیف البسیطه، برای این الفاظ یکی از صناعاتی که در بسیطه داشتیم اجرا کردیم. در بسیطه گفتیم یعنی اونی که یک قول باشه، صنعتی در اونجا به کار بردیم خب حالا در یه جمله این نظیر اون صنعت رو به کار میبریم. بعد که قارن هو مثل هو، مثل همین قول اول رو هم بهش زمینه میکنیم. یعنی قول اول جمله بود که در اجزایش صنعتی به کار رفته بود، منتها اون وقتی که ما صنعت رو در اجزا به کار میبردیم این قول قول بسیط بود، قول مرکب نبود، از قید فعل بسیطه داره. بعد اون وقت ما چند تا از این بسیطه رو دادن که مرکبش کنیم. خب ما به همین صورت که از میکنیم مرکب میکنیم، یعنی صنعت رو در یکی به کار بردیم، نظیر همون سنت رو در قول دیگه به کار میبریم، این دوتا رو زمین میکنیم به همدیگه. ولذی به حسب المخالفت، اینجا به حسب مشاکلت گفته شد، اینجا به حسب مشاکلت گفته شد، حالا به حسب مخالفت میخوام بگیم. ایشون میفهمد دو جمله ملاحظه کن، اگر ترتیب اجزایشون مخالفه هم باشن دوباره این دو جمله مخالفه هست، و خود مخالفت یکی از راه های جذاب کردن شکلیه، جذاب کردن شکل. ولذی حسب مخالفت، یعنی اون رابطه‌ای که بین این دو جمله وجود داره ولی به حسب مخالفت. فلذی یکون فیه، فلذی مبتدا است، یکون فیه خبرش، فلذی به حسب مخالفت، فلذی یکون عشقنه، فلذی به حسب مخالفت مبتدا است، الذی یکون فیه مخالفت و تعطیل خبرش. اونی که به حسب مخالفت این است که فیه در این قول مخالفت ترتیب اجزا باشد بین دو جمله، ترتیب اجزاشون مخالف باشه بین جملته قولین مرکبه. وقتی مخالفت ترتیب بود صدق میکند که این قول مخالفه، اون وقت این قول هم مخالفت ترتیب داره، اون قول هم مخالفت ترتیب داره، یعنی ترتیباشون مخالفه. اجزا رو در اونجا مثلا از کوچیک گذاشتیم تا بزرگ، در یکی از بزرگ رفتیم تا کوچیک، ترتیب مخالفه. بعد وقت مخالفتی که اجزا این جمله و اجزا اون جمله داره دو جوره، یا در الفاظ و اجزا مشترک با هم اختلاف ترتیب دارن، یا در اجزا غیر مشترک اختلاف ترتیب دارن. مثلا فرض کنید که ما میخوام خاص رو مقدم بر آن ذکر کنیم، در مثل اول این کار کردیم، در مثل دوم بر همین کار بکنیم، خاص و مقدم بر آن ذکر کنیم. اگر همینطور رفتار کردیم مخالفت در ترتیب انجام نشده، ولی اگر در مثل دوم آم مقدم کردیم بر خاص، خب مخالفت ترتیب شد. اما سقاط الذی لطیب حسر رسم رابط از شدم، گاهی اجزای مشترکهی که به این جمله اون جمله است ترتیب مختلف پیدا میکنن، گاهی هم اجزای غیر مشترکه، اون دیگه مهم نیست، فقط جا به جا شدن ترتیب اختلاف درست میکنه، اون برای ما مهمه. ولذی به حسب مخالفت، یعنی این صنعتی که از طریق مخالفت میخواد وارد بشه، فلذی یکون فیه مخالفت و ترتیب الاجزا، فلذی یعنی ترکیبیست که یا جمله‌ایست که در اون ترکیب و جمله مخالفت باشد، اما نه مخالفتی اساسی، بلکه مخالفت ترتیب اجزا که اجزا این جمله و اجزا اون جمله جا به جا شده بین جملته قولین مرکبه. اما اجزا اون مشترکتون فیه ما گمان میکنم یه فی اینجا افتاده، میخواستم مراجعه کنم به نسخه، کوتاهی کردم بعد یادم رفت، بعد از اما جارم خالی گذاشته، این ترتیب اجزا یا در اجزای مشترک است یا در اجزای غیر مشترک است. فی اضافه میکنم چیز مهمی نیست،
اما فیها یا فیه یا در این قول
فلذی یکون فیه رو میفهمید،
این ما اجزا مشترک فی همینجوری برمه نداره، باید ظاهرا این چیز بهش اضافه بشه، هیچ ارتباط با قبل پیدا
مخالفت ترتیب یا در اجزای مشترک است یا در اجزای غیر مشترک.
بله خب، اما
یعنی این دوتا جز این دوتا جمله، اون دوتا، این جمله اول اجزا داره، جمله دوم اجزا داره، بین اجزاشون ممکنه بعضی اجزا مشترک باشه بعضی غیر مشترک، و ترتیب رو که مخالف میکنید ممکنه تو اجزای مشترکی مخالف کنید، یعنی اجزایی که مشترکن در اون یکی الف و جلو بیارید بره بعدن بیارید، در مثال بعدی برعکس کنید، الفاظ هم مشترکن، الف در هر دو هست، به در هر دو هست، گاهی از اوقات الفاظ مشترک نیست، یکی الف به داره یکی جیمودال داره، اینجا هم ترتیب مخالف کنید تا مخالفت حاصل بشه. مخالفت اینه که بین اجزا در این جمله جوری ترتیب برقرار کنید، در جمله بعدی جوری برقرار کنید.
ارزم این که محتوا روشنه، ارزم این که از نظر لفظی و عبارتی این اما اجزا مشترکه یه من داری انگار دوچار کم بوده برای ارتباطش با ما.
خب خوبه، شما تایید میکنید یه فی اینجا مثلا اضافه
بشه، یه فی یا فی های یعنی در اون جمله مثلا
بعد از اما فی است. نه فی ها خوب نیست، فی خوبه، اختلاف ترتیب یا در اجزای مشترکه فی هماست یا در اجزای غیر مشترکه فی هماست، فی همانی در این دو جمله، اجزای مشترکه وجود داره، اختلاف ترتیب یا بین اجزای مشترکه شونه یا بین اجزای غیر مشترکه.
فیه بعد استاد تنظیم
هیچ کن فی در دیم دیم بله زمین زمین نیوید نه زمین مزشن نه مهندس نه تصنیه فلذیه خب ولذی به حسب دوباره برگشت اینجا سر جعفر ولذی به حسب المخالفت اون صنعتی که به حسب مخالفته پس صنعتیست که یکون در اون صنعت مخالفت ترتیب اجزا بین دو جمله دو قول مرکب کرد کردم اونجا که مرکبه باید دو قول باشه اونجا که بسیطی یه قوله حالا ایشون میگه بین ترتیب اجزا نه ترتیب جمله یه جمله اول میاد یه جمله دوم میاد اجزا اون اولی و اجزا دومی مخالفت داره حالا در ترتیب ها مخالفت داره حالا در چی مخالفت داره کدام اجزایشون اشتباه گفتم در چی کدام اجزایشون با هم مخالفت دارن یا این مخالفت در ترتیب مخالفت ترتیب یا در اجزای مشترک است یا در اجزای مشترک است اما فی اجزایی که مشترک است در هر دو قول یا اجزایی که غیر مشترک در هر دو قول خب مطلب تقریبا روشنه فقط مثال برش نیاوردیم بازم چون وقت گذشته بقیهش بمونه برای جلسه بیان.